شما رضوان مراد خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شما سام در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به امارت تاسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل احضار کرده. ایره هم مشنوین که یک منبع محکمه سناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروخ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که بعد از سرکوب مخالفان مسلح دولت عملیات در ولسوالی جلریس ادامه دارد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده است و وزیر مالیه یونان گفته که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود استعفا خواهد داد. تفصیل اخبار. مقام های افغان ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان را نادرست می‌خواند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در گزارش پنتاگون میزان تلفات قوای افغان در سال جاری 9% افزایش را نشان می‌دهد، اما به گفته وی در حقیقت تلفات نیروهای افغان صرف 3% بیشتر شده است. در یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا گفته شده است که به نظامیان افغان به خاطر ضعف مدیریت نهادهای امنیتی و کمبود اسلحه آسیب رسیده است. مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که به هدف سرکوب مخالفان مسلح عملیات در ولسوالی جلریس ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی این ولایت در یک خبرنامه گفت که این عملیات در شهرهای جلریس بامیان پس از حمله مخالفان مسلح دولت بر نیروهای امنیتی آغاز شد. در اعلامیه گفته شده که در جریان درگیری 2 پلیس محلی کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در مورد تلفات مخالفان مسلح دولت چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت بغلان میگویند که عملیات تصفیوی را بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی کردند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این عملیات صبح امروز آغاز شد. ادامه خبرها. یک راه در واشنگتن که منتهی به یک مرکز نیروهای بحری آمریکا می شود، امروز پس از آن مسدود شد که در مورد موجودیت یک مرد مسلح در این محل گزارش داده شد. پترو رورد ریگو سخنگوی نیروهای بحری در زمینه جزئیات بیشتر ارائه نکرد و در مورد زیانهای ناشی از آن هم چیزی نگفت. به اساس گزارش‌های تازه، ده‌ها موتر پلیس به محل حادثه در جنوب شرق واشنگتن رسیدند. نووی یارک منطقه در واشنگتن است که در ماه سپتامبر سال 2013 یک مرد مسلح برای چند ساعت در آنجا تیراندازی کرد که در نتیجه 12 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده، اما وی اصرار میکند که کار برای دستیابی به یک توافق ادامه دارد. فیلیپ هاموند امروز به خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت: آنچه من میگویم این است که کار ادامه دارد. شما ظرف چند روز آینده رفت و آمد وزیران خارجه را شاهد خواهید بود. ما باید تحرک این مذاکرات را حفظ کنیم. فکر نمی کنم که تاکنون کدام نوع پیشرفت حاصل شده باشد، اما آنچه برای حفظ این حرکت نیاز داریم انجام خواهیم داد. مذاکره کننده ها از ایران و 6 کشور مقتدر جهان برای دستیابی به یک توافق اتمی تلاش دارند. دیپلمات های ارشد ایران و آمریکایی به روز چهارشنبه گفتند که در گفتگوها پیشرفت شده است. روسیه از استراتژی جدید نظامی آمریکا انتقاد کرده و میگوید که این به بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو که در نتیجه بحران در اوکراین تیره شده است کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفت که در این استراتژی برخورد تقابل به هدف در برابر روسیه مشاهده می شود. در سندی که دیروز از سوی واشنگتن نشر شد گفته شده است که روسیه با تکرار نشان داده است که به حاکمیت کشورهای همسایه احترام ندارد و مایل است تا برای بدست آورد کردن اهداف خود از قوا کار بگیرد. در این سند همچنان گفته شده است که روسیه به طور مستقیم با اقدامات نظامی و توسط قوای تحت حمایتش به امنیت منطقه آسیب می‌رساند. وزیر مالیه یونان میگوید که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه‌پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود، استعفا خواهد داد. یانیس واروفاکیس در پاسخ به این سوال که اگر اکثریت مردم از اصلاحاتی که از سوی قرضدهنده‌ها تقاضا شده است حمایت کنند، به کارش ادامه خواهد داد، گفت که چنین نخواهد کرد، اما افزود که او انتظار دارد پاسخ مردم نباشد. وزیران مالیه کشورهای شامل حوزه یورو تا زمان روشن شدن نتیجه این همه‌پرسی گفتگوهای بیشتر با یونان را توقف دادند. و مقام های سی بی سی میگویند که ایالات متحده آمریکا خواهان استرداد 7 تن از مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال شده است که در ماه می در شهر زوریخ بازداشت گردیده بودند. اداره عدالت فدرال سوئیس امروز در یک اعلامیه گفت که پلیس اکنون این 7 تن را در ارتباط به تقاضای استردادشان به محکمه فرا می خواند. این اداره به این مسئولان و یا وکیلانشان برای ارائه پاسخ به این درخواست 14 روز مهلت خواهد داد و این مدت شاید برای 14 روز دیگر هم تمدید شود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که احتمالاً فیصله در این مورد چند هفته را در بر خواهد گرفت. ایالات متحده این درخواست را به اساس یک بررسی در خصوص ادعای اخذ رشوت به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در فدراسیون بین المللی فوتبال مطرح می‌کند. گفته می‌شود که در این قضیه فساد مقام‌های ارشد این فدراسیون دست دارند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما ستار فروخ، ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به اعمار تأسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل را احضار کرد.
تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی، تلاش‌های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که جزای اعدام 4 محکوم به قتل فرخنده به زندان تقلیل یافته است. این اقدام سوال‌های را سوی حلقات مدافع حقوق بشر ایجاد کرده است.
آیا عدالت به فامیل فرخنده داده شده یا نه؟ آیا اگر چنین یک حادثه در مقابل یک مرد صورت می‌گرفت، آیا باز هم محکمه حکم خود را تجدید نظر می‌کرد یا نه؟
نگرانی های از عدم توزیع به موقع آپارتمان های وعده داده شده در کابل ابراز شده است. از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران هم می شنوید، با ما بانین. زرگونه منگل هستم، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازای افغان و اعمار تأسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که معین سیاسی وزارت خارجه نگرانی حکومت افغانستان در این مورد به سفیر پاکستان ابراز داشت. از سوی هم قماندان پلیس سرحدی وزارت داخله گفته که نیروهای پاکستانی صبح امروز بار دیگر کار به خاطر ساختن تأسیسات در منطقه انگورهده آغاز کردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان در پیوند به ایجاد تأسیسات و حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازان افغان در منطقه انگورهده ولایت پکتیکا سفیر این کشور مقیم کابل را احضار کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت از سفیر پاکستان خواست تا کشورش از ساخت تأسیسات در منطقه انگورهده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا جلوگیری نماید. آقای مستغنی گفت که ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل وعده کرده که در این مورد با مقامات در اسلام آباد صحبت می کند تا این مشکل به زودی حل گردد.
معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان خاطر نشان ساخت که تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی، تلاش های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند. سفیر پاکستان مقیم کابل وعده سپرد که پیام وزارت امور خارجه با مقامات کشورش در میان خواهد گذاشت و تلاش خواهد ورزید تا در جهت توقف این حرکات نیروهای نظامی پاکستانی اقدامات جدی صورت بگیرد.
وزارت خارجه در این مورد اعلامیه‌ای را نیز به نشر رسانیده که در آن گفته شده این عمل نیروهای نظامی پاکستان خلاف اصول حقوق بین المللی و روابط دیپلماتیک است. با اساس گزارش ها شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگورهده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان میان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات اعمار نمایند. وزارت داخله و مقامات محلی ولایت پکتیکا گفتند که در این درگیری یک سرباز افغان به اسم نجیب الله و 8 سرباز پاکستانی کشته شدند. حدود 2 سال قبل نیز نیروهای پاکستانی می‌خواستند تا در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک دروازه و تاسیسات اعمار نمایند که نیروهای سرحدی افغان جلوی آن را گرفتند که در آن درگیری با اسم قاسم خان یک پلیس سرحدی افغان نیز کشته شد. از سوی هم جنرال رحمت الله رؤوفی قمندان پلیس سرحدی وزارت داخله برای رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی صبح روز پنجشنبه بار دیگر به خاطر ساختن تاسیسات در خاک افغانستان آغاز کردند.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفتند که توپ و تانگ و توپچی خود آماده کردند، در نزدیکای خط دوران نزدیک کرده و اخطارها می دادند. اما باز هم ما هدایت دادیم تا سر شما کسی عمل نکنه، عمل اجرا نکنه، مقررات ما میشه و این مسئله به مشکل فیلن مانده و اینا هنوزم باز کار خود آغاز کردند.
سرحد میان افغانستان و پاکستان حدود 2,500 کیلومتر طول دارد که از سالهای گذشته بدین سو مشکلات زیادی در امتداد آن وجود داشته است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ایجاد تاسیسات و پیشروی در داخل خاک این کشور نمود، اما همچون اتهامات همیشه از سوی مقامات پاکستانی رد گردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده. از سوی دیگر وکیل مدافع یک تن از متهمین محکوم به اعدام در قضیه فرخنده گفته که این فیصله روز سه شنبه در یک جلسه سری محکمه استیناف اتخاذ شد. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده از فیصله محکمه استیناف کابل اظهار نگرانی کرده و این موضوع را سوال برانگیز در بخش شفافیت قوای قضایی افغانستان و نظام عدلی این کشور خوانده. زکیه حکیمی جزئیات دارم.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که حکم اعدام 4 تن دخیل در قضیه قتل فرخنده به 20 سال حبس کاهش یافته است. یک مسئول محکمه استیناف کابل که نخواست نامش ذکر گردد به رادیو آزادی گفت این تصمیم روز سه شنبه در یک جلسه سری گرفته شد. در این حال فضل‌منان نوری وکیل مدافع یک تن از محکومین قضیه قتل فرخنده هم به رادیو آزادی لغو اعدام این افراد را تایید کرد.
4 نفری که محکوم به اعدام بودند در محکمه ابتدایی اینا از طرف محکمه ابتدایی مطابق با ماده 395 قانون جزا به اعدام محکوم شده بودند که محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایی را نقض نموده و استیناف هم فیصله نمود که مطابق ماده 396 قیار را به حبس دوام یا به 20 سال حبس محکوم کرد.
یک منبع در محکمه استیناف کابل همچنان گفت محکمه یک تن از افرادی را که در محکمه اول به 16 سال حبس محکوم شده بود برائت داده و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شده است. زین الابودین، شرف‌الدین یعقوب و عبدالبشیر تقریبا 2 ماه قبل در ارتباط به قضیه قتل فرخنده در محکمه اول به اعدام و 8 تن دیگرشان به 16 سال حبس محکوم گردیده بودند. در این قضیه محکمه 11 تن افراد پلیس را به خاطر غفلت وظیفه‌ای هر کدام به 1 سال حبس محکوم کرد و 18 تن دیگر را به دلیل نبود ثبوت و شواهد کافی بی‌گناه شناخت. فرخنده در 28 ماه هوت سال گذشته در شاه دوشمشیره کابل به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن کریم به دست یک تعداد افراد حساساتی و خشمگین پس از لتوکوب کشته و سپس جسدش آتش زده شد. اما پس از تحقیقات و بررسی ها ثابت گردید که فرخنده کاملا بیگناه بوده است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده از تصمیم محکمه استیناف ابراز نگرانی کرده و خواستار وضاحت در این ارتباط شده است. شینکای کروخیل سخنگوی این کمیسیون در صحبت به رادیو آزادی گفت تصمیم اتخاذ شده توسط محکمه استیناف کابل اعتبار مردم را نسبت به سیستم قضایی افغانستان متضرر منتشر می سازد. این دلایلی که محکمه دارد که برای یکی اعدام می خواهد یکی را به 20 سال حبس محکوم می کند و سوی دیگر محکمه برای آنان برائت می دهد، این موضوع باعث نگرانی همه می شود. سیستم عدلی و قضایی ما هم باید یک دلیل قوی را ارائه نماید و این گفته ها باید به واقعیت تبدیل گردد تا ما مطمئن شویم که فیصله که اجرا شده است عادلانه است. ما در هفته آینده خواهان یک موقف عادلانه هستیم. انتقادهای وجود دارد که در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد و گاه گاه برخی از زورمندان و مقامات بلند رتبه دولتی هم در امور محاکم مداخله می کنند. برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی از استر محکمه افغانستان می خواهند که در مورد قضیه قتل فرخنده عدالت را به گونه درست تامین کند و حق را به حقدار برساند.
شنیدین که محکمه سناف کابل حکم اعدام 4 فرد دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داده. حوری مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال گفته که با اینکه تغییر حکم اعدام به حبس از دید سازمان عفو بین المللی عمل خوب است، اما فیصله محکمه سناف عقب درهای بسته سوالات را در مورد بی‌طرفی محکمه و شفافیت سیستم قضایی افغانستان ایجاد می کند.
تخفیف دادن حکم اعدام به 20 سال از دید سازمان عفو بین الملل یک مسئله بسیار خوب است، چون در هر حال سازمان عفو بین الملل خلاف حکم اعدام در سرتاسر دنیا از جمله افغانستان است. ولی در عین حال چیزی که قابل سوال هست است که محاکمه چقدر عادلانه بوده، آیا عدالت به فامیل فرخنده داده شده یا نی؟ آیا عدالت به کسایی که متهم هستند به رزنا داده شده یا نی؟ آیا اگر چنین یک حادثه در مقابل یک مرد صورت می گرفت، آیا باز هم محکمه حکم خود تجدید نظر می کرد یا نی؟ یا اینکه تنها این تجدید نظر در قسمت قبل یک زن صورت گرفت؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از باشنده های کابل از عدم توزیع به موقع آپارتمان هایشان در شهرک خواجه رواش شکایت دارند. اونا امروز در یک گردهمایی اعتراض آمیز گفتند که با ای که 4 سال پیش تمام پول های آپارتمان های خود تحویل خزانه دولت کردند، اما تا حال موفق به دریافت آپارتمان ها از سوی وزارت شهرسازی نشدند. در این حال سرپرست بلاک های رهایشی خواجه رواش به نمایندگی از وزارت شهرسازی گفته که تا یک ماه دیگر کار توزیع آپارتمان ها عملا آغاز میشه. جاوید حسنزاده با تفصیل موضوع.
اعتراض کنندگان میگویند با آنکه 2 سال از وعده حکومت برای تحویل دهی آپارتمان ها به صاحبان آن در شهرک خواجه رواش میگذرد، اما تا کنون این کار انجام نشده است. معترضین که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز پنجشنبه در یک گرده همایی شکایت کردند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار آپارتمان های این شهرک متوقف شده و هیچ توجهی به مشکل آنان نشده است. عین الدین بیگ و توریالای دو تن از اعتراض کننده ها:
شما جمعی از مردم معترضین را که امروز اینجا می بینی، اینا آپارتمان دارند اینجا، با مدت 4 سال است که پول اقساط منظم بر دولت تحویل دادند، ولی تا امروز متاسفانه آپارتمان برایشان تحویل داده نشده و کار کاملا متوقف است.
فعلا بعد 2 سال پیش خانه توزیع میشد، سایه است که نخ در خانه کرایه زندگی میکرد، پیسه های خود را قرض کردن، مردم زمین خود را فروخته، بسیار با مشکلات مردم مواجه است.
آنان همچنان با پخش اعلامیه از حکومت خواستند تا آپارتمان هایشان را هر چه زودتر به آنان تسلیم داده و کار متوقف شده آپارتمان سازی را دوباره آغاز نماید. این سر و صداها در حال بلند شده که رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت امور شهرسازی را در اوایل ماه گذشته به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا در مورد این افراد تحقیقات همه جانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. در این حال اعتراض کنندگان در شهرک خواجه رواش میگویند که هیچ دلیل مبنی بر توقف کار و توزیع آپارتمان ها برایشان قابل قبول نیست. از سوی هم نوین احمد سرپرست پروژه شهرک خواجه رواش با نمایندگی از وزارت شهرسازی علت تاخیر در کار پروژه یاد شده را تغییر در پروسه اداری میداند.
وزیر صاحب و رئیس صاحب جمهور وقتی که آل برای مشکل مسکن متوجه شدند، گفتند که می تماما پروژه وزارت امور شهرسازی یک دفتر مرکزی جا چاید که تقاضای آپارتمان دارند، کلش از یک مرجع بین آپارتمان بخرند. یک اندازه که کار با سکتگی مواجه شده، امید پروسه اداری محکمه که شکلش تغییر خورد. فاز اول می فی زمین پروژه واده سقیس که تا ده اسد ان شاء الله ای بر مردم داده میشن.
آقای نوین میگوید کار پروژه 95% تکمیل شده و تنها 5% پروسه تسلیم دهی آن به مردم باقی مانده که کار توزیع آپارتمان ها در ماه های بعدی نیز سلسله وار ادامه خواهد یافت. شهرک خواجه‌رواش که اسای وزارت شهرسازی مدیریت میگردد دارای 76 بلاک بوده و آپارتمان های آن به گونه اقساط به متقاضیان توزیع میگردد. هرچند مسئولان این شهرک تاکید میکنند که کار توزیع آپارتمان ها در این پروژه تا یک ماه آینده رسما آغاز میگردد، اما اعتراض کنندگان انتقاد دارند که این گونه وعده های غیر عملی را چندین بار شنیدند. اما اینکه این مشکل چگونه حل خواهد شد مسئله است که با گذشت زمان روشن می شود.
وزارت دفاع افغانستان گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تا 59% رد کرده. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته تنها 3% افزایش یافته. در گزارش تازه پنتاگون که دیروز نشر شد گفته شده که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال روان میلادی با دلیل ضعف مدیریت و نداشتن تجهیزات سنگین زمینی 59% افزایش یافته، در حالی که وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون رد کرده. وزارت صحت عامه افغانستان یک گزارش در مورد فساد موجود در قراردادهای صحی در افغانستان نه رد و نه هم تایید کرده. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار در رابطه با خطر حیف و میل شدن بیش از $200 میلیون برنامه قراردادهای صحی وزارت صحت عامه رد و نتایید کرده. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که وزارت صحت عامه به هدف دریافت معلومات دقیق در مورد تعداد کلینیک ها و مراکز صحی سروی را در سراسر کشور آغاز کرده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را در رابطه با موجودیت فساد در این وزارت رد ننموده، اما میگوید که در این مورد بررسی ها آغاز شده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت رهبری جدید وزارت صحت عامه در آغاز کارش معلوماتی را در رابطه با وجود فساد در این وزارت به دست آورد که به همین هدف سروی را در سراسر کشور را اندازی نموده است. وی گفت این سروی از 3 ماه به این سو آغاز شده که به زودی نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
بدون شک ما این رد نمی کنیم که حیف و میل صورت گرفته باشد. راپور های موجود بود بخاطر رهبری جدید وزارت در همانگی با سازمان صحی جهان و چند مؤسسه دیگه سروی های وسیع و گسترده را در سراسر افغانستان برای انداخته تا دریافت بکنه که در کدام ساحات سفید یا وایت ایریاز موجود است. این دریافت های از راست دریافتهای خود را به زودی انشاءالله با مدوات شریک می‌سازیم.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در تحقیقات تازه اش از چگونگی به مصرف رسیدن کمک‌ها در وزارت صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که اداره انکشاف بین المللی آمریکا بیش از $200 میلیون را ضمن برنامه قراردادهای مشارکت صحی به این وزارت فراهم نموده که خطر ضایع شدن آن وجود دارد. سیگار گفته است در تحلیل ابتدایی معلومات آنان مشخص شده که از میان 614 مرکز تسهیلات صحی 90 کلینیک مطابق اطلاعات وجود ندارد، 13 مرکز هماهنگی تکراری است، 13 مرکز هماهنگی داخل افغانستان شناسایی نشده است، 30 مرکز هماهنگی با گزارش ولایت مطابقت ندارد و 12 مرکز هماهنگی با معلومات ولسوالی همخوانی ندارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته تا زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان به اداره انکشاف بین المللی آمریکا مصارف دقیق برنامه‌هایشان را ارائه نکند، از کمک‌های این اداره به دور خواهد ماند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگویند که حکومت افغانستان باید در مورد گزارش سیگار به گونه مستقلانه بررسی نموده و متخلفین را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. محمد سرور عثمانی فراهی عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یکی مسئله سیگار است، یکی همین دولت افغانستان به حیث مرحله مسئولیت وظیفه‌ای که داره اسناد حسابی این اسناد ببینه بررسی بکنه که از نگاه از چطور است، آیا واقعا حیفمه شده، اگر قابل تایید از او بود بعد از مسئله یعنی اتهام مسئله استبقه جنوب پیدا میکنه، محکمه باز فیصله خود سر از او بکنه. این دیده شده که 200 میلیون به چه ترتیب کسیده شده، بیشتر قرارداد بوده که قرارداد کرده.
در این حال برخی از آگاهان و مردم و عام میگویند دست داشتن شماری از مقامات دولتی در فساد اداری مبارزه با این پدیده را مشکل میسازد. آنان میگویند اگر در این زمینه اقدامات جدی صورت نگیرد، سرانجام کشورهای کمک کننده از حمایت افغانستان دست خواهند کشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، تا حال از حضور داعش در سوریه، عراق و حتی در افغانستان صحبت می کردیم، ولی حال به نظر می رسد که مصر هم از این پدیده در امان نمانده. در حملات شورشی بر پوسته های امنیتی در شبه جزیره سینای مصر ده ها سرباز مصری کشته شدند. مقامات امنیتی مصری گفتند که یک گروه شورشی وابسته با داعش حملات هماهنگ را بالای پوسته های امنیتی سینای انجام دادند. فرشته نگاه جز یاد دارم.
شورشیان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یک سلسله عملات هماهنگ را بالای پوسته های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در نتیجه ده ها سرباز مصری و حدود 100 شورشی کشته شدند. حمله بر سینا به تعقیب کشته شدن لوی سارنوال مصر انجام شد. به گفته مقامات امنیتی بعد از کشته شدن لوی سارنوال، یک واحد قوای خاص مصر بر یک آپارتمان حمله کرده و 9 فراری از حزب منع شده اخوان المسلمین از جمله یک عضو سابق پارلمان را کشتند. حزب اخوان المسلمین در واکنش به این عمل مردم را به قیام علیه رئیس جمهور السیسی دعوت کرده است. درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و شورشیان در شمال سینا از سالها به این سو ادامه دارد. این درگیری ها در 2013 میلادی پس از سقوط حکومت محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور شدت گرفت. عملات زمانی در مصر شدت یافتند که سال گذشته یک گروه شورشی مستقر در شبه جزیره سینا از گروه تندرو دولت اسلامی اعلان وفاداری کرده و نامش را به ولایت سینا تغییر داد. تمرکز شورشیان در عملات دیروز مصر شهرک شیخ زویب واقع در سینا بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی مصر که نخواسته ازش نام گرفته شود میگوید شورشیان حداقل 6 پوسته امنیتی را در شهرک شیخ زویب هدف قرار داده و چندین سرباز و موترهای زیره را با خود بردند. گفته می شود که شورشیان ماموریت پلیس مرکزی این شهرک را تصرف کرده و درگیری را با نیروهای امنیتی مصر آغاز کردند.
وزرای خارجه برتانیا، فرانسه، آلمان، چین و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز مذاکرات روی برنامه اتمی ایران در ویانا شرکت دارند. معاونین وزارت‌های خارجه ایران و گروه 5 بر علاوه 1 سرگرم تدوین متن موافقتنامه جامعه در مورد برنامه اتمی ایران هستند. همکارم شکفر احمدی با هانا کافیانی، خبرنگار ایزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات صحبت کرده و خواست ازش پرسیده در مورد تازه ترین ها.
بله، در شهر وین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در این روزها به صورت بسیار فشرده تا ساعت پایانی شب ادامه داشته. دو طرف تلاش میکنن تا متن یک توافق جامع رو کامل بکنن و جاهای خالی که باقی مونده رو پر بکنن. وزرای خارجه ایران و آمریکا از چند روز گذشته در اینجا هستند و سایر وزرای خارجه از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار هست امروز مذاکراتی رو اینجا انجام بدن.
خودت با شرکت وزرای خارجی بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات امروز اشاره کردی. انتظار میرم مشخصاً این مقام ها روی کدام موارد مربوط به موافقتنامه صحبت کنن؟
اونطور که یکی از مذاکره کنندگان ایرانی مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش صحبت میکرد، اعلام کرد که مذاکرات در سطح کارشناسا و اکسپرتا تمام شده و به سطح معاونان وزرای خارجه آمده. معاونان دارن صحبت میکنن و احتمالاً یکی دو موضوع خواهد بود که باید در سطح وزرای خارجه ایران و 5 به علاوه 1 تصمیم گیری بشه. اما اینکه چه موضوعاتی باقی مانده. از سوی گفته میشه که پیشرفت هایی در دو زمینه رفع تحریم ها علیه ایران و از سوی دیگه نحوه راستی آزمایی از برنامه ایران راه حل هایی به دست آمده، پیشرفت هایی حاصل شده و حتی گزارش هایی درباره نحوه مثلا رفع تحریم ها منتشر شده. پیشرفت هایی در این زمینه ها حاصل شده، اما مسئله الان در حال حاضر تصمیمات نهایی درباره این راه حل هایی هست که به دست آمده.
با این مصاحبه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. شامتون خوش، افطار بخیر.